بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایشات حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده به برادرانی که در ایران و خارج همه هستن، انشاءالله که گوش بدیم و عمل کن. او 121. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت برادران مکرم در ایران و خارج عرض سلام دارم، و چون در این ایام بنا به دعوت فقرای کانادا و وعده‌ای که در سفر پاریس به خانواده حضرت آقای محبوب علی شاه داده بودم، عازم مسافرت به کانادا هستم، بدین وسیله از همه خداحافظی میکنم و التماس دعا دارم. امیدوارم توفیق زیارت مجدد شما را هم داشته باشم. در غیبت من همواره اخبار مبنی بر سلامت و شادکامی اخوان به من برسد. طبق فرمایش حضرت صادق علیه السلام خطاب به شیعیان که فرمودن کونو لنا زینا ولا تکونو لنا شینا، برای ما زینت باشید نه مایه ننگ، امیدوارم همه ما بتوانیم این دستور حضرت را اجرا کنیم تا در روز بازخواست که ارواح ما به زیارت آن بزرگواران نائل می شدن شرمسار نباشم. نکاتی را یادآور می شوم که غالبا این مطالب در گذشته به صورت مختلف، چه در ضمن صحبت چه در ضمن کتب یا دستورالعمل‌های کتبی مکررن بیان شده، ولی یادآوری آن مهم است، زیرا ان ذکر تنفع المؤمنین. فقرا به مصداق جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست، وجود واحدی هستند و از لحاظ ظاهر هم که انهم بنیان مرسوس، مانند دیواری که اجزایش را با سرب به هم پیوند داده باشه. بنابراین منظور و برای تقویت این روحیه شرکت در مجالس فقری بسیار مفید است. بنابراین از اخوان تقاضا می شود سعی کنند که در مجالس حضور یابند و در نماز جماعت شرکت کنند و فیض ببرند. احترام مشایخ و مجازین و پیشکسوتان از موجبات استحکام عقیدتی است و به مصداق آیات قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کسانی که تقدم ایمانی دارند علل قاعده از این حیث نقطه مثبت و مزیتی خواهند داشت. البته گاهی هم این طفل یک شبه ره صد ساله می رود که در اون صورت هم باز باید به احترام سابقه درویشی، احترام قدما، مشایخ و مجازین رعایت شد. سوم، توجه داشته باش که بزرگان و اقطاب روحشان همیشه متوجه ماست. آنچه به یاد آنها از عمل خیر و حتی دعا انجام دهی به حساب می آید و عنایت دارد. لذا ما برای جلب محبت و شفاعت آنها باید از هر گونه تجلیلی نسبت به آنها خودداری نکن. آنان همیشه زنده اند، زیرا هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. بنابراین در مجالس یاد بود و تجلیل از رفتگان نیز مرتباً شرکت کنید و خوشبختانه این روحیه همکاری و وحدت در همه هست و موجب افتخار ماست. در مجالسی که بعد از تذکر اطعام می شود مشاهده می کنیم که همه با طیب خاطر خدمت می کنند. البته باید توجه داشته باشیم که این خدمت های خالصانه نباید باعث بی نظمی گردن و صحیح آن است که طبق دستورات مدیر و ناظم این جلسات رفتار شود. در مورد نظم و انضباط مجلس فقری بارها گفته شده، خوشبختانه غالب این مجالس با نظم و سکوت توأم است، ولی یادآوری این مطلب مفید است که جزئی صحبتی که از سوی هر یک از فقرا بشود باعث حواس پرتی دیگران می‌گردد و این گناه است. در خود مجلس هم آنان که کتاب می‌خوانند همان گونه که قبلاً دستور داده شده باید از اشعار بزرگان سلف و مورد قبول همگان مانند سعدی، حافظ، مولوی، عطار و امثال اینها بخوانند، زیرا مشاهده شده که بعضی ها از روی جنگی که خودشان تهیه کرده اند و انتخاب نموده اند و گوینده آن از عرفای مشهور و مورد قبول همگان نیست شعری می‌خوانند که صحیح نیست، زیرا این انتخاب بر اساس سلیقه و حال و مقام دارنده جنگ است و ممکن است آن حال با دیگران منطبق نباشد. ولی اگر به صورت تفعال یا به صورت منظم از کتب خوانده شود مفید است. در انتخاب اشعار و طرز خواندن آن نیز باید دقت کنیم. مثلا به هیچ وجه صحیح نیست از تصانیف متداول ولو تصانیف عرفانی باشد استفاده شود. مجلس فقری جای تصنیف خانی نیست. او اینکه معانی آنها و آهنگی که دارد خلاف شرع نباشد، ولی چنانچه اشعار آهنگدار مورد نظر است از اشعار دیوان شمس انتخاب شود، زیرا غزلیات دیوان شمس دارای همه گونه اوزان شعری می باشد. به هر جهت اکیداً یادآوری می شود که نباید در مجالس فقری اشعار با آهنگ‌های تصنیفی خوانده شود. در مجالس فقری فقط کسانی که اذن و اجازه صحبت دارند باید صحبت کنند و سایرین چنین حقی ندارند، به جهت اینکه هر کسی برداشت خود را که متناسب با حال و مقام خود اوست بیان می کند. در صورتی در صحبت در مجالس درفی باید به نحو عام باشد که به همه سود رساند و منطبق با روحیه همگان باشد. از طرفی دعاهایی که داده شده است و اوراد نماز و امثال آن سعی شود که مرتب خوانده شود و هیچ کس حق ندارد در این موارد به دیگری دستوری بدهد، مگر کسانی که اجازه دارند. اگر کسی به صرف ادعای این که شفاهن از یکی از آقایون اقطاب اجازه گرفته چنین کاری کند، هم خود خطاکار است، هم دیگران را به خطا وادار میکند. بنابراین به چنین اشخاصی اصلا اعتماد و توجه نکنید و آنان را از دخالت در این مسائل باز دارید. شاید انشالله نصیحت اثر نماید. از مشخصات خاص سلسله ما توجه به بیداری سحر از طلوع فجر تا طلوع شمس است. این امر متکی به فرمایشات ائمه علیه السلام است که این استحباب و دستور را بیان فرموده. در اخبار هم هست که بهترین وقت دعا که امید اجابت می رود همین زمان است. در خود قرآن هم از صفات مؤمن است که و به اسحارهم یستغفرون، در سحرها استغفار میکنه، در سحرها استغفار میکنه. استغفار همیشه خوب است. تأکید در سحر برای اهمیت دادن به سحر است، و الا استغفار که همیشه اهمیت خود را دارد. مسئله دیگر دقت در دوام طهارت است. طهارت شرعی علاوه بر پاکیزگی است. پاکیزگی بسیار خوب است و پیامبر هم فرموده النظافت من الایمان، ولی علاوه بر رعایت پاکیزگی باید فقرا به طهارت شرعی هم مقید باشه. طهارت شرعی عبارت از غسل در درجه اول که موارد آن در رساله ها ذکر شده، و سپس وضوء، و در مواردی که نشد تیمم. چون خدا فرموده من در دل بنده مؤمن جای دارم. به این امید و این توسل که خداوند در دل ما جای بگیرد و ما را مؤمن حساب کند، باید همیشه خود را در حضور خداوند بدانی، و مسلماً این موضوع اقتضا دارد که همیشه با همان طهارت شرعی باش که خداوند دستور داده است. این مسائل را باید فقرای قدیمی دقت بیشتری کنند و به اطلاع فقرای جدید هم برسانند، زیرا این دستور به همه داده شده است. فقط باید تذکر و یادآوری کرد که به مصداق ان الذکر تنفع المؤمنین مفید واقع شد. همانطور که در دستورها و عملهای قبلی از ناحیه فقیر و بزرگان سلف آمده است، درویشی در سیاست دخالت نمی کند، ولی نه اینکه درویش از فعالیت باز بماند. درویش باید فعال باشد و دستور این امر را در پند ساله مؤکداً فرمودم، ولی بداند که درویشی در سیاست دخالت نمی کند، یعنی به هیچ وجه حق ندارد در مجالس درویشی و مواردی که به عنوان جلسه درویشی تشکیل می شود نظر خود را در این موارد بیان کند. بدتر آن که این نظر را به عنوان اصول درویشی عرض کند که در این صورت جعل مکرر است. ولی افراد آزادند در خارج از مجالس درویشی به فعالیت‌های اجتماعی بپردازد، ولی باید توجه نماید که تمام این فعالیت‌هایشان با نیت قربتن الله و خلوص نیت باشد، یعنی خدا را در هر کار در نظر داشته و تصمیم بگیرد. به مصداق جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست، مجموعه درویشی باید به عنوان یک واحد تلقی شود که این جمع به منزله جسم و عوالم درویشی، به منزله روح این جمع می باشد. بنابراین همانطور که در بدن دست به پا و پا به چشم و چشم به گوش تهمت و افترا نمی زند، فقرا که اعضای یک پیکر هستند حق ندارند به یک دیگر تهمت و افترا بزنند و حتی در غیاب برادران دینی خود باید حفظ الغیب او را بنماید. قرآن فرموده است: ولا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخی میتا فکرهتموها. آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد که از آن تنفر خواهید داشت؟ البته این دستور کلی است که برای فقرا لازم الاتباع است و باید در همه موارد از غیبت و تهمت و افترا نسبت به همه مردم خودداری کنند، خصوصا نسبت به برادران ایمانی که گناه و وزر و ببال آن چند برابر است. این آیه درباره غیبت است و تهمت و افترا و بهتان حد اعلای غیبت و گناه آن بیشتر و مجازاتش سنگین‌تر است. همانطور که دستور دارید چنان که از سر تلقی می شود نباید از آن صحبت کرد. حالات متعدد است، مقامات اشخاص متفاوت است و نمی توان هر خواب یا کشف و شهودی را برای کسی حاصل شود آن را علنی کند و بگوید، جز آن که در موارد ضروری به بزرگان بگوید و از آنها بپرسند. ممکن است یک خواب را دو نفر ببینند ولی برای هر کدام معنا و تعبیر جداگانه داشته باشد و به هیچ وجه تعبیر خواب یک مسئله نیست که بتوان آن را در کتاب مدون کرد. بسیاری از موارد تعبیر در کتاب نوشته می شود ولی آن تعبیرها کامل نیست، پس از خوابها و مشاهدات و حتی از بیان حالات و سیر روحی خیش با هیچ کس نباید سخن گفت مگر با بعض از بزرگان به صورت مکتوب یا شفاهن که اگر محرمانه نبود به صورت عموم و الا خصوصی پاسخ گفته خواهد شد. یک جهت ضروری که ممکن است نقل خواب و مشاهدات برای گوینده و دیگران داشته باشد آن است که ممکن است کسانی را که به آن درجه از ادراک نرسیده اند منحرف سازد و یا به گناه وادار کند. نمونه این امر خواب حضرت یوسف است که در جوانی خواب را به پدر عرض کرد و آن حضرت دستور فرمودند که این خواب را به برادرانت نگو. لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. ولی حضرت یوسف علیه السلام به علت نوجوانی و عدم توجه خواب را به کسی گفت و آن شخص هم به دیگران تا به برادران رسید، هم موجب گرفتاری برای خود حضرت یوسف شد و هم موجب شد که برادران تحت وسوسه شیطان مرتکب گناه گردند. یکی از خصوصیات سلسله نعمت اللهی که از زمان حضرت شاه نعمت الله بیان شده اشتغال به کسب و کار است. در پند ساله هم مرقوم فرمودند دست به کار و دل با یار. بنابراین بیکاری بسیار مضر است، هم به جامعه و هم به فقر. البته بیکاری اجباری که از اوضاع اقتصادی امروز در دنیا پدید شده، گناه آن متوجه همگیست نه شخص خاص. در قرآن می فرماید ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس، به سبب کردار مردم فساد در خشکی و دریا آشکار شده است. و در جای دیگر هم فرمود او یوبقهن بما کسبوا و یعفو عن کثیر، آنهایی که به واسه عملشان غرق میکنند و بسیاری را نیز میبخشند. ولی در چنین حالتی باید توجه داشت که جستجوی کار و اشتغال وظیفه ماست، باید به دنبال کار باشه. و این مطلب را در نظر بگیرید که هیچ کار مشروعی ای و کسر شأن نیست. مگر بزرگان سلف چه مشاغلی داشتند؟ بزرگانی خاک پای آنها توتیای چشم ماست با کارگری برای مردم امر معاش می نمود. بنابراین از کار ننگ نداشته باش. هر کس به دنبال کاری باشد، اگرچه کارگری ساده باشد، انجام دهد و وسعت و برکت در شغل و روزی را از خدا بخواهد. مطالعه کتب بزرگان و آثار مذهبی و عرفانی چندین اثر نیک برای فقرا دارد، مهمترین آنها عبارت است اولا عصای دست در راه فقر است. البته باید این مطالعه با قصد و نیت کسب علم و دانش باشد، نه به نیت فقر فروشی و مجادله با دیگران. ثانیا سود دیگر در آن است که به مصداق و اعدو لما استطعتم من قوت من رباط الخیر، در برابر آنها تا می توانید نیروی آماده کنید. لازم است که ما از هر جهت به تمام سلاح‌هایی که امکان ممکن است دشمنان فرضی ما در اختیار داشته باشند مجهز باشیم، که مهمترین این سلاح‌ها اسلحه علم و دانش است. بنابراین مطالعه کتب عرفا و حتی کتب علمی با دقت کامل و نیت اطاعت از خدا و خدمت به دیگران مفید است و باید از این جهت کتابخانه‌ها مملو و از جمعیت فقرا باشد. حضرت صادق علیه السلام به بعضی از شیعیان که به زیارت آن حضرت آمده بودند فرمودند کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، آبروریز ما نباشید بلکه باعث آبروی ما باشه. البته آبروی بزرگواران چیزی نیست که ما آن را کم و زیاد کنیم، ولی منظور ایشان این است که روشی در زندگی به کار ببرید که تمام اطرافیان شما بتوانند شما را مدل و اسوه خود قرار دهند. بدیهی است چنین روشی باعث هدایت به راه حق می شود که در این صورت به مصداق من یشفع و شفاعتا حسنه یکون لهو نصیبون منه. هر کس در کار نیک میان جیب شود او از آن نصیبی خواهد بود. شما نیز این ثواب هدایت بهره‌مند خواهید شد. ولی اگر خدای نکرده رفتار شما به نحوی باشد که دیگران را از راه حق گریزان کند و از هدایت باز دارد، گناه این امر دامن شما را هم خواهد گرفت. و به دنبال آن آیه فرمود و من یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفل منها، یعنی هر کس در کار بدی میانجی شود از او بهره هم میبرد. بنابراین هر شغل وظایف مخصوص خودش را باید رعایت کرد. مثلا در کسب رعایت انصاف و خودداری از کم فروشی و گران فروشی را بنمایی و خوش رفتاری با مراجعین مهم است. حتی در مواردی که کسی تنگ دست به او کمک کنی. آنکه کار اداری دارد در امور اداری رعایت کامل امانت را انجام داد و مراجع کننده را برادر یا پدر یا فرزند خود بداند و همیشه در این مراجعه خود را به جای او تصور کند. آنچه توقع است در صورت امکانات برآورده سازد. رعایت قانون را هم در همه موارد کاملا بفرماید. به مصداق دستور العمل قرآن اذا تداینتم بدین الى اجل المسمى فاکتبوه، هنگامی که وامی را به مدت معینی به یک دیگر می دهید آن را بنویسید. در هر معاملهی که نمودید مسلماً باید نوشته شود و تمام اطراف و جوانب آن را با دقت تمام بنویسید. اگرچه این آیه غالباً مفسرین دستور مستحبی آن را دادن، ولی چون در آخر این آیه می فرماید الا ان تکون تجارتاً حاضرتاً تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناحاً الا تکتبوها، و هرگاه معامله نقدی باشد اگر برای آن سندی ننویسید گناهی مرتکب شد. اگر معامله معمولی بود گناهی بر شما نیست که آن را بنویسید. به نظر می رسد در سایر موارد اگر ننویسید بر شما حرج و گناه است. علی‌هذا از لحاظ احتیاط به این دستورالعمل رفتار کن. فرمودن کسی که خود کاری را کرده و برای او گرفتاری به وجود آمده و در آن امر رعایت دستور الهی را ننموده، دعای چنین شخصی برای رفع مشکل پذیرفته نمی شود. میگویند وقتی کسی به دیگری قرضی داد یا وعده‌ای داد و ننوشت، اختلافاتی که پیدا شود و زیان نمود، خدا دعای چنین شخصی را برای رفع اختلاف قبول نمی کند. زیرا این معامله با عدم توجه به امر الهی انجام شد. به علاوه در چنین حالتی آن دو نفری که با هم در ارتباط بودند و این ارتباط مبتنی بر دوستی بوده، بعد از این دوستی آنها به دشمنی تبدیل و بین آنها کدورت ایجاد میشه. فرمودند ازدواج نصف دین و در بعضی روایات ثلث دین حفظ میکنه. خود ازدواج امر بسیار خوب و باید مورد توجه قرار بگیره و همونطور که بیکاری مذمومه، تجرد هم ناپسند است. البته باید در انتخاب همسر دقت نمود و مشکلات اقتصادی را نباید مانعی برای ازدواج قرار داد. علت بسیاری از ازدواج ها که خواستگاری می شود ولی سر نمی گیرد یا فرار از ازدواج ها مسائل مالی است، زیرا هر یک از طرفین می خواهند که در همان اول مثلا کاخی داشته باشند و دارای تمام مسائل و وسائل راحت زندگی باشند. ولی این موضوع را توجه بنمایید که قبل از ازدواج مرد و زن زندگی خود را اداره می نمودند. در هنگام تصمیم به ازدواج اگر با صمیمیت و حسن نیت و صداقت امکانات خود را به هم عرضه کنند و دچار تظاهر به ثروت و امثال اینها نشوند، از هم انتظار زیادتر واقعیت نخواهند داشت. زیرا اگر مرد یا زن قبل از ازدواج غذای ساده ای میخورده، بعد از ازدواج دو نفری در کنار هم به همون غذای ساده اکتفا میکنند و زن به زندگی ساده و دور از تشریفات رضایت بدهد، هرگز زیاد طلبی مالی نداشته باشد و ضمناً مرد گذشته از وظیفه کار و تأمین معاش خانواده، وظیفه حسن سلوک با زن و فرزند که در قرآن فرموده و لهن مثل لذی علیهن به معروف، یعنی آنچه را از نیکی ها گفتیم، برای زن هم مثل مرد در زندگی خانوادگی وجود دارد. مرد باید وقت خود را تقسیم کند، مدتی را به عنوان کار، ولی ساعاتی را باید در داخل خانواده با زن و فرزند باشد و انجام عبادات مستحبی، حتی آمدن منظم به مجلس فقری نباید به آن اندازه باشد که شخص را از انجام وظایف خانوادگی باز دارد. در این صورت آن ساعاتی را که به آن وظایف مستحبات انفرادی می پردازند بر همسر او گواراست. مشاهده شده که در اثر عدم رعایت این مطالب بسیاری از خانواده ها متلاشی شده و سعی کنند موجب طلاق و جدایی فراهم نشوند تا بتوانند هرگز دنبال این مسئله نروند. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند ابغض الاشیاء عندی طلاق، ناپسندیده ترین چیزها نزد من طلاق. زن و شوهر فکر کنند که اگر الان مشکلاتی دارند و به خاطر آن میخواهند طلاق واقع شود، اگر طلاق واقع شد و جدا از هم زندگی کنند آن مشکلات وجود ندارد. ولی آیا تصور نمی کنند که مشکلات جدیدی 100 درجه بدتر از مشکلات قبلی به سراغ آنها خواهد آمد؟ حتما بعد از چنین طلاقی صحبت‌های متفرقه درباره طرفین می شود. و سرنوشت فرزند و اینکه فرزند در هر سنی باشد با پدر یا مادر یا هر دو نگرانی خواهد داشت و همچنین زن و مردی که تا کنون با هم دوست و صمیمی بودند بعد از طلاق دشمن خواهند شد. بنابراین سعی کنید از طلاق گریزان باشید. امیدوارم موفق باشید ان شاء الله. همینطور که گفتم یه جوری باشه که اونایی هم که میان نوبتشون باشه بیان تو، و اگر همین ساعت تو منزلشون ولو تنها عنوان مجلس ذکر بیشینن و کتاب بخونن و نماز اینا، خداوند قبول میکنه مثل این که در همه من بای محبوب علی شاتر روزی که دیم به دستور آقای رضا علی شاه برای تعلیم خدمت آقای جزوی رفته بودن، ایشون ازشون پرسن که افعال فارسی چند تاست؟ چی چیه؟ ایشون میگن 6 تا، من تو او ما شما ایشان. میگن اما در فقر 5 تاست. من نداریم، ما همه بنده خدایی، تو او ما شما ایشان. اینه دقت کن، ما باید بنده خدا باشیم و سلام، و رعایت همطور که خوندیم رعایت دیگران را داشته. خیلی ممنون، ببخشید.